بسم الله الرحمن الرحیم. اینطوری هم که ما یه آیه بحث میکنیم، اگه کسی بخواد قرآن رو بحث بکنه 100 سال طول میکشه. خب این آیه شریفه دومین دلیل برای حجیت سیره معصوم بود که آیه اسوه بود. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. بحث 11 در اطلاق آیه بود، دیدیم بسیار قرائن قوی و محکمی اطلاق آیه نسبت به همه افعال و رفتارهای رسول خدا داره، و بحث 12 در دلالت آیه بر وجوب و ند بود که اون هم یا ما را به تعارض میکشاند و اون وقت قدر متیقن که اینم خیلی جور در نمیاد، ولذا اینجا میگفتیم که همون احتمال چهارم به طور خاص اینجا میپذیری، ولی اون که جای دیگه نمیشه. منطقه اون نکته اخیر عرضمون دیروز این بود که در یه جمله هم نمیگیم، میشه گفت جمله اول مبدل و من یا مبدل و ان، هر دوش اون تو مبدل و من یا مبدل و ان عرض شود که وجوب است و سیاق تأمین میشه، در بدل رجحان مطلقه یا حتی مستحباته یا مطلقه و اون شمول درست میشه و به این ترتیب شد قابل جمع هم باشه اینها. اگرم این رو نگیم در این حال در یک جمله هم تجمیع دلالت وجوب و رجحان قابل قبوله، اینجا قرائن ویژه‌ای داریم، ولی اون که در صورتبندی اصولی با مشکلاتی مواجه باشیم اینجا قرائن خاصه وجود داره دیگه. حالا بالاتر از استعمال لفظ در عکس از معنا نیست دیگه، دیگه اینجا شده. این 12 بحث. بحث 13 که اینجا مطرح شد و بازم خودمون داریم میندازیم توی چاله دیگه، این بود که تأسی اصلا چه عنوانیه؟ عنوان غیر قصدی است، غیر التفاتی است و چنو عنوانیه؟ خب ناچاریم که یک مقدمه که بارها در جاهای مختلف اشاره کردیم و همین اواخر هم سال قبل در بحث نکات و همین مفهوم التزاز و اینا بهش پرداختیم، ابتدا اشاره به اون داشته باشیم و بعد هم تکمیلی در اینجا. همونطور که در جای مختلف ملاحظه کردید، عناوینی که حاکی از افعالند اینها چند قسمند. بعضی از عناوینند که صدقشون متوقف بر علم و التفات و قصد و امثال اینها نیست، مثل مشی، اکل، کسی در خواب باشه مست لایعقل باشه، در خواب باشه یه چیزی رو بخوره یا تو خواب راه بره، میگن مشا اکله. هیچی اصلا علم و التفات و قصد و اینها در صدق مفهوم دخالت نداره و در وضع و دلالت هیچ نقشی نداره. این یه نوعه. نوع دوم عناوین التفاتی یا علمی است، قصد نه. می التفات باید باشه تا مفهوم صدق بکنه، و حالا در این نوع دوم قصد اصلا نیست یا قصدهای بلعرز و امثال اینها وجود داره. اینم نوع دیگره که از مفاهیمی که صدق آن متوقف بر التفاته، نه بیش از التفات. حالا یا اصلا قصد نیست یا قصد بلعرز در صدق آن کافیه. در میگفتیم که مثلا التزاز جایی صدق میکنه که قصد به ذات باشه، ولی در جاهایی ممکنه که قصد به ذات قصد دخالت نداشته باشه، ولی باید بدانه توجهی داشته باشه تا مفهوم صدق بکنه. اینم یه نوعه که حالا بریم جلو مثالش. الان نوع سوم اینا، بله 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 التفات میخواد. بنابر یک احتمال مثالشه، میخواستم این مثالی بذارم که احتمالی نباشه، ولی بنابر یک احتمال اینه که التزاز حاصل میشه و صدق میکنه جایی که توجه داشته باشه، ولی لازم نیست که قصد به ذات داشته باشه.
تشبه از این قسمیست؟
تشبه؟ ممکنه حالا
خوف
و اینا میگفتیم که باید توجه داشته باشه ولی اون که قصدی هم نداره. تشبه هم شاید همینطور باشه. اینا عناوین التفاتیه بهش میگن.
چون آقای خویی هم تشبه از اون غیر قصدی میگن.
ممکنه. و نوع سوم هم عناوین قصدیه است که خیلی واضحه دیگه. عناوینی است که تقوم داره صدق اونها و از نظر مفهومی تقوم داره به قصد. اگر قصد نباشه اصلا عنوان صدق نمیکنه. و مثل حالا مفاهیم انشایی، بیع و شرا و امثال اینها که دیگه از مصادیق واضحش هست. و مثلا سوء زن،
احترام،
چیزایی که متوقفه به قصده. این یک تقسیمیه که خب باشه آشنا هستید و روشنه، حالا ما با اون کار نداریم الان اینجا. عرض شود که شب این در صدق یک عنوان و مفهوم بر معنون هست که یا اصلا در صدق علم و التفات و قصد و قصد بالعرض و به ذات اینا هیچ دخالتی نداره، یا این است که نه، نوعی التفات لازمه بدون اون صدق نمیکنه، یا بالاتر التفات و قصد باید باشه. حالا قصدم بالعرض مطلقش کافیه، بعضی جا نه، قصد به ذات میخواد تا صدق عنوان بکنه. این یه بحثی که فقط یادآوری کردم. همین اواخر این سال قبلا به یه مناسبت اینا رو بحث کردیم، شاید به یکی دو مناسبت هم اینا رو بحث کردیم. یه نکته دیگه هم که اونجا گفتیم اینه که دخالت التفات یا قصد در صدق مفهوم، اینم علا قسمه اینه، گاهی دخالتشون از باب اینه که در وضع دخالت داره، یعنی موضوع له یک طوریست که قصد یا علم در اون دخالت داره. گاهی هم این نیست، موضوع له به لحاظ لغوی بدون اخذ التفات و قصد هست. تو موضوع له قصد و التفات نیست، اما به خاطر قرائنی اونجا گفتیم این لفظ در موردی استعمال شده با قرائن در حالت التفات و حالت یا حالت قصد. مثلا ببینید اطلفه عنوان قصدی نیست، علمی هم نیست. کسی تو خوابم پاشو بزنه، لیوان کسی رو بشکنه، ظرف کسی رو بشکنه، میگن اطلفه، نسبت میدن به اون فاعل. اما ممکنه کاربردش در جایی به خاطر مجموعه قرائن افاده بکنه که این اطلفه منصرف است به اطلفه با علم، یا به اطلافه با قصد. یه وقتی اطلاف میکنه، چون سه حالت داره، اطلاف میکنه بدون اینکه، چهار حالت داره، یه حالت اینه که تو خواب میشکنه، این اطلافه به لحاظ لغوی صادق. یه اطلافه داریم اونجایی که قصد نداره ولی میفهمه کسی از بالا انداختش، ولی داره میبینه که پاش داره میخوره ظرف طرف رو میشکنه، التفات و علم داره ولی قصدی حتی بلعرز هم نداره. این دو. یه وقتی که قصد بلعرز داره، برای یه کار دیگه داره انجام میده، میفهمه که به خاطر اون اینم میشه، نمیخواد واقعا ظرف طرف رو بشکنه، ولی برای اینکه این بچه رو نجات بده مجبوره بپره. اینجا هم علم هم قصد بلعرزه. گاهی هم هست که حالت چهارم اینه که قصد به ذاته، اصلا با علم و عمد میزنه و ظرف طرف رو میشکنه. اینجا اتلفه عنوان التفاتی و قصدی نیست، در همه اینا اتلفه، ولی ممکنه که در استعمال این اتلفه در یک جای خاصی به خاطر قرائن ما بگوییم که این انصراف داره و با قرینه ای اینجا اتلفه، این اتلفه التفاتی یا اتلفه قصدی حتی بالعرض، یا نه اتلفه با قصد به ذات مقصوده. مثلا بگیم من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اینجا قرائنی داریم که شامل فقط میگه اتلاف با قصد به ذات، یا حالا با قصد اعم از به ذات و بالعرض یا با علم، این میشود. بنابراین این دو تا بحث اینجا وجود داره، این همیشه یادتون باشه که بحث اول این است که عناوین در مرتبه وضع، الفاظ در مرتبه وضع علا اقسام ثلاثه یا بیشترن، به همین ترتیبی گفته شد، یعنی گاهی عنوان در وضعش اصلا علم و قصدی نیست، گاهی علم ولی قصد نیست، گاهی قصدم هست، حالا قصدم مطلق یا قصد به ذات، این سه یا چهار حالت در وضع الفاظ وجود داره. یه بحث. بحث دوم اینه که همون قسم اول یا حتی قسم دوم که در موضوع لهش قصد نیست، علم نیست، یا فقط علم قصد نیست، همان میتواند در استعمال بدای جد با قرائنی استعمال شده باشه به نحو تعدد دال و مدلول در اقدام عالمانه یا عامدانه. موضوع حکم شده به نحو تعدد دال و مدلول به نحوی که قصد یا علمم در او دخالت داره، نه اینکه تو موضوع له دخالت داره، ولی تو خطاب با یه قرائنی اون عنوان التفات و قصد هم دخالت پیدا کرده. اینم یه حالته که این دومی هم خیلی داریم دیگه تو این چیزای جاهایی که جرم انگاری میشه تو حقوق، میگه جرم انگاری جایی میشه که عنصر معنوی هم باشه، یعنی عنصر قصد هم باشه، لفظ و عنوان مطلق از لحاظ لغوی، ولی وقتی میگه که اومد تو بافت جرم انگارانه و میخواد مجازات برای او قرار داده بشه، میگه این جعل مجازات، این یه قرینه عامه است تو حقوق امروز، برای اینکه اونجا این لفظ در حالت عمدی و قصدی به کار رفته. این فعل جمله در شرع هم همینطوره، تو اصول ما هم همینطوره، توی قوانین و حقوق امروز هم اینطوره. پس گاهی میگیم موضوع له الفاظ این سه چهار حالت دارند، گاهی میگیم نه، همونی که حالت اول و احیانا دوم داره در مقام استعمال و کاربست علاوه بر اون معنای اصلی قیودی هم بهش اضافه شده، علم یا قصد، مطلق قصد یا حتی قصد به ذات در مقام استعمال اینطور شده، نه در مقام وضع. این یه بحث که خیلی جاها به درد میخوره و باید مستحضر باشید. نکته سوم و مبحث سوم در اینجا اینه که همه اینهایی که تا به حال گفتیم، چه در اول در نکته اول، چه در نکته دوم، در نکته اول گفتیم وضع چند قسمه، در نکته دوم گفتیم حتی اونجایی که وضع عامم هست استعمال چند قسمه، اینا در این بحث اول و دوم در استعمال لفظ عرض شود که بر عناوین ذاتی اولیه خودش بود، مشی و اکل و امثال اینها. اما در بحث سوم این مطرح هست که گاهیه که فعلی غیر از اون عنوان اولی و ذاتی خودش میاد مشمول یه عنوان دیگر ثانوی میشه. کاری که من دارم انجام میدم اینه که تدفین میت کردم، اما این تدفین میت که دفن المیته این عنوانیه، ممکنه بگیم عنوان اصلا نه تنها قصد نیست، علمم نیست. اگه کسی تو حالت مست لایعقل یا تو خواب به شکل ماشینی مثل یه ربات اومد جایی را میت رو گذاشت، بازم میگن دفن المیت. خب این به حساب به لحاظ عنوان اولیه دفن نیست که صادق بر این فعل خارجی است، اما همین فعل مصداق یه عناوین ثانویه دیگه میشه. این فعل میشه مصداق اطاعت مولا، مصداق تعصی به دیگری. این عناوین اطاعت و تعصی عناوین ثانویه یعنی که بر افعال مترتب میشوند. این عناوین ثانویه اینام وقتی که با اون عنوان اول ذاتی فعل سنجیده بشه، تو خود این عناوین ثانویه هم این بحث مطرح میشه که این عنوان ثانوی که اومد رو فعل سوار شد، نه عنوان اولیش. این الفاظی که حاکی از یک عناوین ثانویه تاریه بر افعال خارجی هست، اینا میتوانند انواع و اقسامی داشته باشن، همون چند قسم داشته باشن. یعنی این عناوین ثانویه هم مشمول میشوند نسبت به اون تقسیمات. گاهی عنوان منطبق بر این فعل میشه بدون اینکه علم و قصدی دخالت داشته باشه. گاهی علم میخواد، گاهی قصد میخواد. در واقع اون تقسیم همانطور که در عناوین اولیه صادقه بر افعال جاری است، اون تقسیم روی عناوین ثانویه هم جاریه. یعنی عناوین ثانویه هم میتونه یکی از اون حالات را داشته باشه.
مثلا نمیشه گفت تعصی صرفا زمانی است که التفات باشد، احتمالش که میاد یکی از این حالات پیدا بکنه.
نه حالا هنوز به تعصی صبر کنید، خیلی جلو جلو دارید میرید، بذارید این قواعد کلیش درستش کنیم برسیم اونجا. عرض شود که اینم مطلب سوم. بنابراین در مطلب سوم عرضمونه که این عناوینی رو که تقسیم میکنیم به عناوین غیر التفاتی، عناوین التفاتی و عناوین قصدی حداقل این سه قسم، این تقسیم در عناوین ثانویه‌ای که منطبق بر افعال میشوند اونجا هم هست، روشن هم هست. منطبق خواستیم این جداییش رو توجه داشته باشید، مثل اطاعت، تعصی، نمیدونم تقلید، چی اینجور چیزایی که یه عنوان ثانوی است که عارضه بر این عنوان اولی و فعل میشه، اونام این احوال دارن. اگر یادتون باشه در تقلید ما مفصل این بحثا میکردیم و آیین هم اینو مطرح کردن که بعضی اینطور میگفتن دیگه، تقلید که میکنه باید بدونه که اون آقا اینو میگه، یا اینکه بالاتر دانستن استناد بکنه، یعنی یه نوع التزام داشته باشه، یا اعتمام. داره نماز خودش رو میخونه، میگیم اعتمام کرد یا اقتدا کرد. این داره یه عنوان ثانوی بر این فعل جاری میشه دیگه. فعل الان خوندن نمازه، حالا این نماز با اعتمام و اقتدا هست یا نیست؟ این عناوین ثانوی هم که سواره بر یک فعل با عنوان اولی میشه، اینا گاهی منطبق میشه بر فعل این عنوان ثانوی بدون اینکه نیازی به قصدی چیزی داشته باشه. مثلا در تقلید اگه بگیم تقلید، همین تطابقش با اون فتوای مجتهده، عنوان تطابق اگر حقیقت تقلید باشه، تطابق این و شکل این کار با اون فتوا نه نیاز به علم داره نه نیاز به قصد داره. بدون علم و قصد هم ممکنه کسی کاری انجام بده، بدون اطلاع و آگاهی این کارش با اون نظر حضرت امام در رسالش تطابق داشته باشه. تطابق یه عنوان ثانویه که میاد روی افعال سوار میشه و این عنوان عنوانه، نه قصدیه نه علمی و التفاتیه. هیچی هم ندونه ممکنه این با اون انطباق داشته باشه. تقلید هم اگه کسی بگه حقیقتش همین تطابقه، دیگه اون وقت علم و قصد و اینا هیچی نمیخواد. ولی یه عناوینی داریم نوع دومن، علم میخواد. اگه علم نباشه نمیشه عرض شود بگیم که این عنوان میاد بر این سوار میشه. یه عناوینی هم داریم که بالاتر از علم قصد میخواد، مثل همین اعتمام و عرض شود که اینا که وقتی اقتدا صدق میکنه میگه این عملش اقتدای به اوست، یا حتی تقلید هم شاید اینطور باشه که قصد کرده باشه، هم بدونه هم قصد کرده باشه. در تقلید هم مثلا چه هست؟ ولی ازام میگن آیا تقلید همون استناد قلبی، استناد عملی است، یا حتی نه اینام نیست، همون تطابق انطباق برونه که همین اونجا ما گفتیم و خیلی هم میگن اما انطباق دیگه نه. بنابراین در طرو عناوین ثانوی بر افعال هم گاهی علم و قصد هیچی نیست، گاهی علمه، گاهی بالاتر از اون قصد لازمه. حالا اینا مقدمات بحث ما بود. حالا بسم الله الرحمن الرحیم. اولا راجع به اطاعت، قبل از این که به تأسی برسیم، عنوان اطاعت، اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، عنوان اطاعت کدام از این سه قسمه؟ من دارم کار خودم انجام میدم، کی اطاعت مولا بر این صدق میکنه؟ بله؟
قصد
که باشه دیگه التفات به طریق اولا هست. شما الان میفرمایید که اطاعت قصد میخواد، درسته؟ اون وقت معنای و لازمه این فرمایش اینه که در جایی که حالا توسلیات هم رو در نظر میگیریم، در جایی که کسی اراده واقعی و امر و نهی واقعی مولا را عمل کرد و اطلاع ندارد، دفن کرد میت را روی انگیزه شخصی، اصلا تازه مسلمان اطلاع نداره که این تکلیف در شرعه، این الان اطاعت کرده یا نکرده؟
نه تفسیر بده
تفسیر بده بله؟
یعنی بین تعبدیات و تفسیریات میشه تفسیر بده؟
نه، تعبدیات یه قصدی جزء مکلف و به هست که اون بدون اطلاع و قصد نمیشه. حالا اطلاعش البته علم نمیخواد، با ممکنه یه جایی با احتمالم بتونه قصد تقرب بکنه، اون بخاطر اینکه تو موضوع لش مأخوذه، تو مکلف و به این قید و شرطه
اطیعو رو قصد کرده. تو اینجا شما لباس بیفته تو آب، لباس نجس بیفته تو آب پاک بشه،
اون وقت اگر این فرمایش ایشون رو بگیم که یعنی اینجا دو جور میتونیم بگیم، یکی اینه که بگیم اطیعو اصلا عنوان قصدیست، علمی و قصدیست، اینو بگیم. مشکل اینه که اونجایی که منطبق بر اون امر واقعی مولاست باید بگیم اونجا پس اطاعت نشده دیگه، ایشون میگن اسیان نکرده،
نه انجام فعل اطاعت نشده دیگه، مطیع مولا نبوده، فعل انجام شده، یعنی اطاعت مولا
امر ساقط شده یا نشده؟
فعل انجام شده،
امتثال شده یا نشده؟
امر ساقط شده، بعد از فعل انجام شده.
خب بعد اطاعت
امر که به نسبت امتثال
نمیشه، یعنی باید بگه، یعنی میگه اطاعت نشده دیگه، صدق اطاعت این نمیکنه. این پایی محکم واسدید
مسقطات امر، یکیش از
بین، بله ایشون هم میگن دیگه مسقطات اینه که اصلا موضوع منتفی بشه،
انتصار
شد، اینو موضوع منتفی نشد. این یک طرف مشکل. اون وقت اگر اینو بگیم که اطاعت متقوم به قصده، اگر بگیم متقوم به قصد نیست، ممکنه کسی این بگه، بعیدم نیست، شاید تو ذهن خیلی ها اینه، میگن مفهوم اطاعت درسته که ابتداعا تو ذهنت این میاد، ولی با ملاحظه قرائنی اینجا این قصد ازش برداشته میشه. چطور میگفتیم یه جایی عنوان قصدی نیست ولی با قرائنی میشه قصدی، تو وضعش قصد نیست ولی با قرائن میشه قصدی، به عکس اونم میشه، یه جایی عنوان قصدیه، موضوعش قصده، ولی ما یه قرائنی داریم که قصد نیست، مقصود از اتی او یعنی اینکه اون با عوام کارهای شما باید با اون خواسته های مولا انطباق پیدا بکنه. اگرم نمیدونستی ولی انطباق داشت، مثل باب تقلید دیگه، همونم مقبوله. یعنی یه قرائن لبیهی وجود داره که اتی او را از عنوان قصدی ساقط میکنه، میشه شبیه اون تقلید که این آقا عملش را اینجوری انجام داده. اصلا هم نمیدونسته که امام میگه که کسی رو سفر در سفر نمازش قصره غیر از راننده، ولی او دل بخواهی همینجوری عمل کرده به احتمال قصد رجا، به احتمال قربت و ناشم محفوظه. بعدها مطلع شد که نظر فقیهش و مرجع واجب الاتباعش همین بوده، میگن درسته دیگه، با اینکه تو عبادت هم هست میگن درسته. تقلید برزا میگه تقلید استناد و اسناد و این حرفا نیست، همونه انطباق، ولو انطباق قهری غیر علمی هم کافیه. اونجا که اینو میگیم ایبی نداره، برای اینکه اونجا عنوان تقلید تو خطاب نیست. اینجا ممکنه کسی بگه که اتی او اصلا عنوان قصدی نیست به قرینه خاصه، ولی اون که به عنوان لغت و وضع اتی او درش اینو قصده، باید میگه اطاعت او بکن، باید بدونی او چی میگه، لااقل باید بدونی چی میگه، و بعید نیست که بگیم باید قصدی هم داشته باشه. اما با یه قرائن لبیهی که اشاره شد و همینه که تو ارتکاز ممکنه باشه شبیه باب تقلید، میگه اتی او از اون چیز قصد توهی شده. این یک طرفه. اگر در نقطه مقابل این یک احتمال که بگیم که با قرائنی ما اتی او را از عنوان قصدی ساقط کردیم، اگر هم بگیم نه عنوان عرض شود که قصدیست، به اون تحفظ بکنیم بگیم عنوان قصدیست، باید بگیم اونجایی که قصد نداره اون سقوط تکلیفه یا واقعا امتثالی هست. به نظر میاد سقوط تکلیفه بدون ارتباط با مولا که نیست، بالاخره یه انطباقی داشته دیگه. اون رو اگه بگیم اون وقت باید بگیم عنوان اطاعت قصدی یکی از اون 20 عاملی است که موجب میشه که ثواب اضافه بشه، اگر مستند بکنه این ثواب بهش میدن، و اتی او در واقع میشه همون عنوان عبادی کردن توسلیات، و در عبادیات هم اگر این عنوان زائده بر اون چه که در عبادت باشه، یه عنوانی است که مضعف ثوابه. این هم یه خورده حالا یک گیری در چه هست. بنابراین الان ما در عناوی عنوانی مثل اتی او دو احتمال داره. یک احتمال اینه که بگیم این عنوان قصدی است و اینجا هم قصدی به کار رفته و مثلا موجب یک ثواب مضاعفی میشه. دو تا گویا اینجا دو تا تکلیفه، یکی ذات اون خواسته که باید محقق بشه، یکی این که عرض شود که اطاعت یک بار مضاعفی داره. این لازمه احتمال اول اینه، یک کمی دلپذیر کامل نیست. احتمال دوم اینه که بگیم اطاعت اینجا از اون مفهوم قصدیش منسلخ شده. اطاعتی که اینجا میگه یعنی در واقع اونی که میخواد اینه که این کار تو بر اون نقشه مولا منطبق باشه، منطبق باشه، نه بالاتر از عدم مخالفت، موافقته، منطبق باشه، ولی با انسلاخ از این عنوان موافقت و اطاعت را از این علم و قصد و اینا منسلخش بکن، باید منطبق بشه.
با عنوان قصدی بدونیم این کار اصلا اطاعت نیست.
میدونم، نه میگیم اینجا با قرینه ای میگیم اطاعت یعنی مجازش میکنیم، اطاعت یعنی موافقت نفس الامری، این داریم میگیم دیگه، میگیم اطاعت اینجا شد الموافقه والانطباق فی نفس الامر، ولو از مجرای علم و قصد نگذره. این تطابق نفس الامریه یعنی اطاعت، اطیع الله و اطیع الرسول، یعنی اون تطابق نفس الامری. یه جایی میفهمه یه جایی نمیفهمه، اگه اون تطابق نفس الامری داره کافیه.
ببخشید میشه گفت اطاعت یه نوع مفهوم انتزاییه.
این که انتزاییه؟ بله بله، عنوان های ثانوی غالبا انتزاییه دیگه. بله اون خیلی تو این بحث ما اصلا و لاله بخویم بحث فلسفیش بکنیم.
انتزاعی باشه
تابع منشأ انتزاعی دیگه. خب تابع منشأ انتزاعی، ولی ما می‌خوایم این منشأ انتزاعی چیه؟ این که شکی نیست. اطاعت مفهوم انتزاعیه، بله. اطاعت در قیاس این عمل با اونه. اون وقت عرض شد که این قیاس بخوایم بگیم که همون منشأ انتزاعش تطابق یا منشأ انتزاعش فقط تطابق نیست. علمم هست. علم و تطابق با علم و قصد و احیانا قصد، اون بحث من چه انتظاری تحلیل فلسفیش درسته. این دوتا احتمال اینجاست. حالا ما داریم سنگ تو چاه میندازیم دیگه، حالا تا بعد ببینیم چجوری با در آورد. حالا میام تو تأسی هم الکلام. الکلام همه اینا که چیدیم برای اینجاست. آه میگه تأسی به رسول خدا بکن، تأسی فعلی هم میگیم. خب این تأسی به رسول خدا، اگر کسی کاری انجام داد چه مراحلی داره؟ یک مرحله اینه که کار انجام داده خبری هم از رسول خدا نداشته، اما با اون انطباق داشت، انطباق نفس الامری بدون علم و قصد. یه نوع اینه که علم داره ولی او قصد اینو نداشته، میدونه که این کارش با یه اروپایی که یه کاری انجام میده، میدونه پیغمبرم این میگفته ولی رو اعتقاد و ارتون اینا نداره، میدونه اون چیز خوبیه خودشم داره انجام میده، هیچ استنادی نداره هیچ چیزه. اینم یه نوع. یه نوع هم اونجاییست که انجام میدهد با علم و با قصد پیروی از رسول خدا، این که فعل او منطبق میشه. حالا تأثیر همه اینا رو میگیره یا فقط اخیر یا اخیر و دومی؟ و صلی الله علیه و آله.